بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در اشکال سوم بود. در اشکال سوم مستشیل گفت که اگر ما بحث وجود ذهنی رو در عقلیات قبول بکنیم، لازمش پذیرش فرد عقلی برای ماهیت هایی هستش که دارای افراد نو مادی است. در مقام پاسخ ایشون در یک مرحله پاسخ قوم رو دادن که بر اساس پاسخ قوم فرد عقلی شکل نمیگیره، و بعد وارد پاسخ خودشون شدن که بر اساس اختلاف حمل هم ما وقتی دقت میکنیم فرد عقلی متحقق نمیشه. اما از عبارت هازا لمن لا یزئن شروع کردن به یک نوع پاسخ دیگر دادن، و اون اینه که فرضاً اگر نظریه وجود ذهنی منجر به پذیرش فرد عقلی بشه که نمیشه، چون تو بحث قبلی فهمیدن نمیشه و همون هم درسته، فرضاً اگر منجر به پذیرش فرد عقلی بشه، خب مگه قبول فرد عقلی برای یک ماهیت نوعی که دارای افراد مادی هم باشه چه اشکالی داره؟ اتفاقا در میان فلاسفه اختلاف هست بین افلاطون و تابعان افلاطون و ارسطو و تابعان ارسطو و امتدادش در فلسفه اسلامی. دو تا قول وجود داشته. بعضی ها منکر این بودن که ماهیت های نوعی مادی دارای فرد عقلانی باشه مثل ارسطو و تابعانش. بعضی معتقد بهش بودن، افلاطون و پیروان افلاطون، شیخ اشراق، پیروان شیخ اشراق، اینا همشون معتقد بودن که تمام ماهیت های نوعی که افراد مادی دارن، یک فرد به عنوان رب افراد مادی در عالم عقل موجود و متحققه. پس تحقق یک فرد عقلانی برای یک ماهیت نوعیه، این اعتقاد بسیاری از فلاسفه است و از نظر مولا صدرا هم حرف همین ها حقه، چنانچه در ابتدای جلد دوم به تفصیل بحث مطرح خواهد شد. حالا در بخشی از عبارت هایی رو که در جلسه قبل خوندیم تا حدودی این بحث ها رو مطرح کردیم. در خاتمه این قسمت اون عبارت ثم ان اولئک العظما، نه مستشکل اشکالش این بود که اگه ما وجود ذهنی رو قبول بکنیم لازمش پذیرش فرد عقلیه. ایشون میگه فرد عقلی میگه چه اشکال داره؟
این فرد عقلی با اون فرد عقلی که
نه همین بود، نه ممکن تفاوت داشته باشه. مشکل طرف چی بود؟ این بود که یک ماهیت نوعیه یه سری افراد مادی داشته و یه دفعه یه فرد عقلی داشته باشه. این فرد عقلی دیگه تجرد عقلی داره، این مشکله. ایشون میگه این چه مشکلی وجود داره؟ ما بالاتر از این رو داریم که کسانی قائل هستن ماهیت نوعی دارای افراد مادی و دارای فرد عقلی داره عالم عقله. صرف این مشکل نیست، اگه مشکل دیگه دارید اون رو توضیح بدید، ولی صرف داشتن یک فرد عقلی برای ماهیت نوعی مشکل نیستش. در خاتمه این بحث یه بیانی داره، بیان یعنی بیاناتی که در اینجا اومده از یه جهت ما سریع رد شدیم، ولی بیاناتی است که مباحث فراوانی داره به عنوان فلسفه بحث‌های روشی و امثال اینها. اون چیزی که در اینجا میاد یک استدلال فلسفی میتونه تلقی بشه که با استفاده از مقدمه بدیهی متواتر میخواد مدعای خودش رو اثبات بکنه. مدعا چیه؟ مدعای نسلش برای هر نوع مادی یک فرد عقلی هستش. استدلال چیه؟ استدلال استفاده از یک مقدمه بدیهی متواتر. اون مقدمه بدیهی که برای متواترات شکل میگیره چی هستش؟ ما در بحث منطق خوندیم، تو جای دیگه خوندیم، یکی از بدیهیات متواترات هستش. در متواترات دو تا شرط اساسی وجود داره، یکی اینکه مشاهده شده باشه و دیگر اینکه به حدی تکرار درش باشه از افراد متعدد. فرض کنید که این مشاهده صورت گرفته و این ادعا مطرح شده که تواتی بر کذب دیگه از نظر عقل ما محال به نظر میرسه، محال هستش. خب اگر این دو تا شرط باشه، یکی اینکه مشهود باشه و دیگر اینکه از افراد متکرری صورت بگیره که تواتی برکر نباشه، این جزء بدیهیات ششگانه هستش. آیون و عرفا حرفشون اینه که اصل مسئله تواتر اختصاصی عرفا، اهل معرفه، شیخ اشراق، ملا صدرا، همشون اینو قبول کردن. اصل بحث تواتر فقط این دو تا شرط توش هست. اون شرط اول که بحث شهود مطرحه، لازمش این نیست که حتما شهود حسی باشه، بحث دیدن، مطلق دیدن. شهود خواه شهود حسی خواه شهود غیر حسی باشه، اگر ادعای شهود بشه و از افراد متعددی که تواتی بر کذب در اونها محال باشه صورت بگیره، تمام شرایط تواتر درش موجوده، تمام شرایط تواتر درش موجوده. در خصوص بحث ما که وجود فرد عقلی برای موجود برای برخی از ماهیات باشه، ما در خصوص اینجا اتفاقا هر دو شرط رو داریم. تعبیری که خود ایشون داره من مطرح بکنم، ایشون میگه مشاهده‌ای که در اینجا اتفاق میفته، حالا که مشاهده قلبی و عرفانی هستش، چند تا نکته توش هست. یکی اینکه صریحه، این نشون میده برخی از شهودات عرفانی ممکنه صریح نباشه، نیاز به تعبیر داشته باشه. مشاهدات عرفانی دو دسته هستن، بعضی تعبیر میخوان، یعنی خودشون ملاک نیستن، باید ازش عبور کرد به یک چیز دیگری رسید، مثل خوابها. بسیاری از تمثلها همینجوری هن، یعنی خود تمثل درسته که به علم حضوری دریافت شده، الان یک شبه مثالی در سوق نفت بیرون نفت حاصل شده، علم ما به او چی هستش؟ علم حضوریه، ولی خود او میخواد ما رو به جای دیگری بکشونه. بسیاری از تمثلها اینجوریه، یا همراه پاره ای از ابهامات دیگر هست. مثلا مشاهده اتفاق افتاده، ولی مشاهده خیلی گذرا بوده، خیلی سریع و برقاسا بوده، بسیاری از ویژگیاش نتونسته احسا بکنه. این در این جور موارد شهودها قابل استفاده هستن و نیستن. قابل استفاده هستن، اما اون استفاده هایی که ما بخوایم به نحو علمی بکنیم چه بسا ازش نتونیم بکنیم. در برخی از قسمت ها قابل استفاده است، در برخی از قسمت ها قابل استفاده نیست. گاهی از اوقات شهودها همراه با ابهامات هن. ابهامات به این که نیاز به تعبیر دارن، خودشون اصیل نیستن، ابهام از قبل این که بسیار سریع و زودگذر بوده، سریع و زودگذر بوده، و چه بسا ابهام‌های دیگری در فضای شهودهای عرفانی و قلبی امکان جریان داشته باشه. ولی گاهی از اوقات شهودها صریحن، یعنی هم خودشون مد نظر هستن که این در دل خود شهود کشف میشه، هم خودش این شهود در واقع خودش مد نظره، هم هیچ گونه ابهامی نداره، دوام هم داره، مکرر هم مثلا ممکنه بر شرط شما بگید شرط بعدی. پس یک شرط اینه که ایشون میگه صریح، دومی که متکرر، یعنی برای یک شخص مکرر اتفاق بیفته. این خیلی قوی میکنه مسئله رو. یه وقتی میبینید یک کسی یه بار میبینه، یه وقتی یک کسی چیزی رو سه بار میبینه، چهار بار میبینه، یه وقتی میبینه که میگه هر وقت من بخوام میتونم ببینمش. خیلی متفاوته. ببینید مثلا یک بار دیدن با سه بار دیدن، یا اینکه هر دفعه من بخواهم میتوانم ببینم، خیلی استحکام معرفت شناسانه مسئله رو بالا میبره. این شرط دوم. شرط سوم از افراد مختلف. ببینید تا اون قبلی فردی بوده، صریح و متکرر، ولی این سومی چی؟ از افراد مختلف. حالا این از افراد مختلف، خود این از افراد مختلف هم گوناگونه. مثلا نگاه کنید، اگه از افراد مختلف تو زمانهای مختلف صورت بگیره، نه در زمان خاص، از با فرهنگ ها و ملل مختلف صورت بگیره، خیلی ارزش معرفت شناسانش رو شدید بالا میبره، آسیب ها رو به شدت پایین میاره. نمیگن حالا این چون مثلا فرض کنید که مسلمانه، تو ذهنش این نکته ها افتاده داره اینجوری مشاهده میکنه، یا فلانی مثلا چون در فلان فرهنگه. ببینید میدونیم ما الان با این بحثی کردیم کیف وسیعی از شهودات عرفانی رو دستبندی کردیم، و اینا از منظر معرفت شناسی درجات متفاوتی دارن، ببینید، و چقدر باید اینا رو مورد ملاحظه قرار بدیم. بله، یه چیزی که یه دفعه دیده، یه چیزی که یک شخص چند دفعه میبینه، یه چیزی که یک شخص با یه شرایط خاصی که به لحاظ جسمی و روحی و اینها براش باید برشمرد. همه اینها در مثلا چند تا پایان نامه در مسئله کشف اینا شکل گرفت، هیچ کدوم از اونها اون عقده دل رو در این مسئله باز نمی کنه که باید تمام اینها ملاحظه بشه، توجه کردید، و تمام اینها ارزش گذاری بشه، نباید همه اینها یه کاسه بشه آقا کشف و شهود. نه، اینجوری نیستش، یه طیف وسیعی داره، یه طیف وسیعی داره. الان با توجه به این شرایط نگاه بکنید، صریح باشه، متکرر باشه، از افراد مختلف باشه، حالا این از افراد مختلف باشه شما مثلا بیارید این افراد هم در زمانهای مختلف باشن، یکی 2000 سال قبل، یکی 1000 سال قبل، یکی 500 سال، یکی الان، مثلا تو فرهنگهای مختلف باشه، یعنی حتی فرهنگ هم درش تأثیر نذاشته باشه، در فرهنگهای مختلف همه این رو کشف کردن. ببینید یک مکاشفه‌ای که این شرایط رو داشته باشه، حتی کمتر از این شرایط هم انسان به یقین به نوع تواتر میرسه، به یقین میرسه، به نوع تواتر دست پیدا میکنه. این دیگه شاه فردشه، یعنی مواردی که آدم احسا بکنه در کشف شهودهای عرفانی که تمام این ویژگی‌ها درش موجود باشه، این قطعاً به عنوان یک مقدمه بدیهی در استدلال‌ها میتونه به کار بره. یکی از راه‌های استفاده از مباحث عرفانی در دل مباحث استدلالی، در دل مباحث استدلالی ما تو فضاهای استدلالی میدونید که گاهی از تجربه استفاده میکنیم و از انواع چیزها، یک وقت ما از این بحثا میخوایم استفاده بکنیم. من یک چیز رو اضافه کنم اینجا، یه نکته بسیار مهم که در اینجا وجود داره، بحث حجیت ذاتی و حجیت غیری کشف و شهوده. این غالبا گفته میشه آقا عرفان که کشف است، کشفم که فردیه، خدافظ شما، دیگه نه قابل نقل و انتقال، نه قابل بحث و گفتگو است. هر کسی هم که براش کشف اتفاق افتاد به درد میخوره، هر کسی هم که اتفاق نیفتاد که هیچ. خیلی در واقع کاستن از ارزش این روش اعتباریه. مثل مثلا نقل یا مثل عقل میگن نیست، چون عقل و نقل قابل تعمیم و گسترشه، ولیکن بحث کشف و شهود اینجوری نیسته. من خیلی این نکته رو متوجه نمیشم چجوری این حرف زده میشه، چون مثلا حس و بحث های مثل عقل اینا هم اینجوری هستش، اگه خود شخص رسیده باشه خود شخص فهمیده، برای غیر چجوری مثلا استدلال عقلی خود شخص بهش رسیده، برای غیر چجوری قابل انتقاله، باید اینقدر الفاظ به کار ببره، فرض کنید که بنویسه تا خود اون شخص به استدلال عقلی برسه، تا خود اون شخص به استدلال عقلی برسه. کاملا یک جور هست، مثلا در بحث حسیات هم همینه، در بحث حسیات خود شخص که دیده دیده، برای دیگران که ندیدن بله میتونه برای اونها توضیح از راه‌های دیگر باید استفاده بکنه. تو بحث کشف و شهود ما یک بحث مهم داریم، حجیت ذاتی و حجیت غیری یا حجیت عمومی کشف و شهود. حجیت عمومی کشف و شهود، یک مقاله پیش از این نوشتیم در ارتباط با همین بحث سنجه‌ها و میزان‌های عرفان اسلامی، در اونجا در دل بحث راه‌های تعمیم حجیت کشف و شهود رو آوردیم، چند تا راه برای تعمیمش وجود داره، بهترینش بحث تواتره. یعنی یکی از بهترین راه‌هایی رو که میشود در ارتباط با او سرمایه گذاری کرد برای حجیت عمومی بخشیدن به کشف و شهود، بحث تواتر هست، که این رو شیخ اشراق خیلی روش سرمایه گذاری کرد، صدر و متعلیان رو پیرو به شیخ اشراق داری نرف رو میزنه، عرفا همشون این اعتقاد رو دارن، مثلا در کلمات عرفا بگردید این بحث موجوده، مثلا در حتی اشعار مولانا هست، من حفظ ندارم، کهشون میگه که خب اگر واقعا این مسئله اتفاق نیفتاده باشه چرا بس این همه افراد تو جاهای مختلف همین رو گزارش میکنن، یعنی بس تواتره تو کلمات این آیون هست. پس یکی از راه‌های عمومی کردن حجیت کشف و شهود استفاده از بحث تواتره، یعنی برای غیر مکاشف چجور میتواند کشف حجیت داشته باشه، حجیت معرفت شناسانه داشته باشه، برای غیر مکاشف، برای مکاشف که خودش دیده بحثش واضحه، اما برای غیر مکاشف چجوری حجته؟ در صورتی که زمینه بشه با مسئله تواتر، یکی از بهتریناش تواتره. پس اگر کشف مثل این بحثایی که مطرح کردیم در این حد تواتر شرایط اضافه بشه، قطعا حجت خواهد بود. الان صدر متعلین داره از این فضا استفاده میکنه، یه تمثیل رو هم شیخ اشراق زده، تشبیه کرده، ایشون هم همون تشبیه رو آورده، میگه اگه نگاه بکنید الان این ستاره هایی که در آسمان حسی هستن چند نفر اینا رو رصد کردن، حرکات اینا رو چند نفر رصد کردن، حد اکثر 4 نفر 5 نفر بیشتر رصد نکردن، این رصد این ستاره ها بیش از 4 نفر 5 نفر صورت نگرفته. ما زیج هایی که داریم از 3-4 نفر بیشتر نیست، که بر اساس همین زیج ها تمام محاسبات حیوی و امثال اینها صورت میگیره. 3-4 نفر حرکات ستاره ها رو رصد کردن، این نشستن سالهای سال این حرکات رو نگاه کردن و یادداشت کردن. شما بر اساس مشاهده حسی این 3-4 نفر، مشاهده حسی این 3-4 نفر، چون میگید تواتی بر کز معنا نداره، تقوا و بی تقوایی معنا نداره، اصلا این فضاها اینجا مطرح نیست، اعتماد میکنید و این همه علوم بر اساس اونا پیریزی میکنید. خب حالا بیایید تو فضای آسمان معرفت، ستارگان آسمان معرفت رو این همه افراد فهول فرزانه برجسته، این همه که میگیم باید دیگه انبیا، صلحا، اولیا همشون، چون اینا راه انبیا راه کشف و شهود میدونن، منتها کشف و شهودی بسیار ممتاز، پاکیزه، صریح، شفاف، اگر هم تعبیر بخواد هم تعبیرهایی هستش که اونها میتونن به راحتی متوجه بشن چیه. بسیار از مسائلی که برای انبیا رخ داده اینا تعبیر میخواد، مثل فرض همون رویایی رو که برای حضرت ابراهیم اتفاق افتاد، اونا نیاز به تعبیر داشت، منتها حضرت ابراهیم علیه السلام همین ظاهرش رو عکس کرد که قرآن هم میفقد صدقت الرؤیا. نکته هایی در این بحث وجود داره. وقتی تو این بحث که میدیم، وقتی اینا میگن افراد متعدد، یعنی انبیا، صلحا، سفرای الهی، اولیا، همه اینها، اینا میبینید که دارن گزارش از این مشاهدات میکنن. وقتی گزارش از این مشاهدات، مثلا شما در طول تاریخ فرزانگان تاریخ همه میگن آقا بعد از مرگ خبره. این اگر انسان فرض کنید نکته دیگری درش وجود نداشته باشه یقین آوره. چرا؟ به خاطر اینکه ما شهود کردیم، دیدیم، ما مفارقت روح از بدن رو دیدیم، ما نمیدونم عوالم دیگر رو دیدیم، اینا رو مشاهده کردیم، این یقین آوره. مثل این هستش که افراد متعددی گزارش از مثلا یک شهر خاص میکنن، ما درش تردید نمیکنیم، از افراد گوناگون تو تاریخ خب اینجوری نیست که همه دارن توطئه میکنن که من یکی بد مثلا بفهمم، واقعاً چنین چیزی احتمالش تقریبا میره به طرف صفر و انسان یقین میکنه. حالا با توجه به این بحث، الان صدر المتلی میفرماد یکی از ادله مثبت افراد عقلی ماهیت ها همین مشاهداتی است که این آیون مطرح کردن و گزارش کردن. خود صدر میگه من دیدم، شیخ اجرا میگه من دیدم، دیگران میگن من دیدم. اینا که تواتی برکت برای چی مثلا؟ به چه انگیزه ای؟ ثم ان اولئک العظما من کبار الحکما والاولیا و ان لم یذکروا حجتا علی اثبات تلک المسل النوریه. بحثی رو که مطرح می‌کنن میگن که خب در اون رصد ستاره ها و اینها، در رصد ستاره ها اونجا یه بحثی رو مطرح میگن در تواتر حسی با تواتر شهود عرفانی متفاوته. چرا؟ چون در تواتر حسی ما ابزاری داریم که خودمون بریم ببینیم، یعنی خود این که ما ابزاری داریم که بریم ببینیم پشتوانه اون تواتر حسی است، نه اینکه بریم ببینیم اون که تواتر نمیشه، اون که خود میبینیم. همین که شما میگی من ابزاری دارم که میتونم برم ببینم، این پشتوانه قضیه است. خب در تواترهای حسی اینجوریه ولی در تواترهای عرفانی اینجوری نیست. عرفا میگن این حرف غلطه، چون تواتر عرفانی هم اینجوریه کاملا. یعنی شما ابزارهایی دارید که اگر بیایید واقعا دست به کار بشید و دست به راه ببرید، همین چیزی که دیگران دیدن شما میتونید مشاهده بکنید. میگه آخ خیلی سخته. میگه خب اونجا مثلا رصد ستاره ها سخت نیست؟ اگر رصد ستاره ها آسان بود هر کسی بولم میشد میگه من خودم رصد میکنم ستاره ها رو یه زیج مینویسم. اینجوری نمیشه، اینقدر تشکیلات و اینقدر با درس بخونه و نمیدونم فرض کنید که مکان خوبی باید تعبیه بشه، جای خوبی باید حساب بشه، طرف باید سالیان سال متبحر بشه، درس بخونه، وارد باشه، خیلی از علوم رو باید داشته باشه. برای کی اتفاق میفته؟ ابزارش هست ولی برای چند نفر اتفاق میفته؟ اینجا هم اینجوری هسته.
چه فرمودید تعبیر میخواد بعضی از شهودات؟ منظور خود فرمودید که مثلا شهودات سوری از معنایی
از معنایی ما یا تعبیر وجود داره جای دقت هست، ولی در بحث های سوری گاهی اوقات خود این صورت مد نظر هستش، گاهی اوقات نه، از این صورت باید گذشت.
یعنی همون شهودات مثالی و شهودات عقلیه، فرقش اینجوریه که اینا
نه هر همیشه نه، برخی از شهودات مثالی خودشون واقعیت هن، اصلا تمثل خودشون مطلوب هن، خودشون حقیقت هن،
معنایی حساب میشه.
نمیگم معنایی، درست معنا هم توشون هست، ولی خود این صورت هم کاملا مد نظره. بعضی از اینا مثل تبدیل علم به شیره که در روایات ما هم هست، این خیلی فرق میکنه. مثلا علم صورت داره، صورتش چیه؟ صورتش هم انسان عالم. مثلا فرض کنید فلان علم، اینا میشه صورت علم، مثلا یا تمثل فرض کنید که خیالیش میشه محاسباتی که در ذهن صورت میگیره یا در عالم خارج به هر نحوی که هستش. گاهی اوقات علم اینجوری تنزل میکنه، این تعبیر نمیخواد در جایی تا میاد در عالم ماده، ولی برخی از چیزا اینجوری تناسب نمیکنه، به صورت‌های متناسبی گاز و تناسباتش برای ما روشن نیست چه جوریه. مثلا همین که زیاد معروف است در روایات ما که علم مثلا فرض کنید که بازگردان میشه به شیر یا به آب، این جور تمثلات سوری نیاز به تعبیر داره. یه نکته من عرض بکنم راجع به تواتر در حوزه عقلیاته، یعنی تواتر در حسیات معتبره، تواتر در شهودهای قلبی عرفانی معتبره، تواتر در عقلیات جای مطالعه و پیگیری داره. کسی یعنی در این رو قبول نمی کنن، میگن عقلی نباید باشه، ولی اگر یه مقدار کار منطقی صورت بگیره چه بسا ما تواتر در حوزه عقل رو هم بتونیم بپذیریم. منظور من از تواتر در عقل شهود عقلی نیست، اون که میره در همون قسم شهود، اون هیچی. یعنی چیزایی رو که ما به استدلال عقلی بهش میرسیم، اگر افراد متعددی از فرهنگ‌های مختلف در زمان‌های متفاوت در شرایط فکری متفاوت روند استدلال عقلی رو که ما معتبر می‌دونیم، اگه کسی رای عقلی از معتبر نمی‌دونه که هیچ، روند کار عقلی رو که معتبر می‌دونیم، همه اینا دارن به یک نقطه می‌رسن، خصوصا اون وقتی که خود شخص نتونه این مسیر رو طی بکنه، خود شخص نتونه این مسئله طی بکنه، یا میتونه طی بکنه ولی لازم نمیبینه که همه این موارد رو بخواد طی بکنه، چند تا رفته بقیه بر بس مثلا براش. خیلی من بعید میدونم که برای انسان با التفات به این نقطه یقین حاصل نشه، یعنی ببینه با روند استدلال عقلی از افراد خریته در این فن همشون دارن به یک نقطه میرسن و براش این اطمینان یا این یقین به این که این مسئله همین گونه هستش، مدعا همین گونه هستش، اینا بهش رسیدن، فرض کنید که براش این یقین و این حالت حاصل نشه. لذا بحث تواتر در عقلیات هم جای مطالعه و پیگیری داره. بله؟ نه، مدعایی که از روش عقلی بهش میرسن. اتفاقا یکی از چیزها اینه که از راه‌های مختلف بهش میرسن، یعنی از استدلال‌های گوناگون، یا بسیاری از افراد با یک استدلال واحد دارن بهش میرسن. ما کار به این چیزا ندارم. اون مدعایی رو که به نحو استدلال عقلی میخواد مطرح بشه، اگر شرایط تواتر توش باشه، چه بسا ما براش اعتبار باید قائل بشیم. گرچه به نحو متعارف تواتر فقط در شهودهای حسی جریان پیدا میکنه، مثل شیخ اشراق و عرفا و صدر و متعلین، تواتر رو میخواد تو فضای عرفانی و شهودهای قلبی هم راه بده. می شود این نکته را پیگیری کرد که تواتر تو حوزه عقلیات هم جای پیگیری و مطالعه داره.
یعنی خود دلیل عقلی و یه حجت نمیشه.
بله؟
خود دلیل عقلی و یه
نه، خیلی هستن که آدم به دلیل عقلی نمیرسه، یعنی اصلا قدرت ارتقای به این دلیل نداره، نمیتونه اصلا بفهمه این چیه، مقدمات نمیتونه بفهمه چیه. فرض کنید افراد متعارف تر، عادی تر، حتی اینا سطوح مختلفی داره، این آدم به حسب ورزیدگی که داره یک فهم پیدا میکنه کاملا متوجه هستش. این استدلال با این که تمام مقدمات شو آورده، هر کسی قدرت ارتقای به این مقدمات رو نداره. قدرت ها چه چیزایی میخواد، مقدمای متفی وجود داره، چی وجود داره، اینا رو باید در واقع استخراج کرد. استدلال میگه ولی مثلا طرف نمیتونه عمقش رو دریابه. برای این جور افراد وقتی میبینن وقتی اصل راه عقلی رو معتبر میدونه، عظمای از اهل عقل، دقت عقلی و عقلا منظور نیست، دقت عقلی، اینا همشون دارن این نکته را با استدلال عقلی میرسونن، فکر نمی کنن مثلا برای یک فرد بخواد شک و شبهی در این فضا اتفاق بیاد. لذا یکی از همینجا عرض بکنم، یکی از کارهای بسیار خوبی که راه افتاد در میان فلاسفه ما این استش که نقاط مشترک انظار رو استخراج بکنن، چنانچه در بحث معرفت شناسی هی توجه به اختلافها موجب کم اعتباری مباحث علمی میشه. این اینجوری گفته، اون اینجوری گفته، اون اینجوری گفته. بعضی هستن که مرتب دنبال این اختلاف ها هستن. ولی ببینید مثلا فارابی، دیگران، حتی ملا صدر تا دیگران، اینها تلاش میکنن اون روح واحد این مباحث رو دریابن. اگر واقعا احصای خوبی بشه مثلا در میان فلاسفه اسلامی، اون نقاط مشترکی که همه روش اتفاق دارن بسیار زیاده و به لحاظ معرفت شناسانه تأکید روی این نکته‌های مشترک ارزشمنده، یعنی اون یقین معرفت روانشناسانه رو هم اضافه میکنه. من این بحثی کردم روانشناسانه نبود، معرفت شناسانه بود. میخواستم بگم نقاط مشترک و اتفاقی و اغلا به لحاظ معرفت شناسانه حجیت دارد. ولی از جمله تأثیرهایی که این بحث داره این است که یقین روانشناسانه انسان رو هم تأمین به پشتیبانی میکنه، چون مرتب انسان از این اختلافات و اینها میخواد بحث بکنه. اگه اون اتفاقات رو مطرح بکنه، موارد اتفاقی، خیلی میتونه نقش داشته باشه. اون که یعنی این تواترهای کلا تواترها یقین منطقی میاره. نه میخوام تقریبا بگم، یعنی این بلاز این که خود این تواتر مرزش خیلی مختلفه، ذهن افراد مختلفه، یکی چیزی که برای شما متواتره برایشون متواتر نیست. توجه کردی؟ یعنی قابل احساس که چه عواملی دخیل هست برای اینکه مثلا این ذهن میگه بابا در حوزه علمی قوم اگه یه اتفاقی بیفته این 7-10 نفر اگر همه همین خبر رو بگن من دیگه هیچ تردیدی ندارم که این حرف چیه صحیحه. ولی یه ذهن دیگه میگه نه، این 7-10 نفر کافی نیست، یه 10-15 نفر باید بشن تا من یقین بکنم. خیلی عوامل پشت صحنه دخالت میکنه تا این حوزه متواترات رو متعدد میکنه. ولی دیگه سخت‌ترین ذهن‌ها، توجه کردید؟ سخت‌ترین ذهن‌ها، حالا چی بگیم، سافت‌ترین یا کج‌ترین ذهن‌ها، ببینید در یک حدی، در یک مرزی دیگه تسلیم میشه. توجه کردید؟ تسلیم میشه. مثلا الان دیگه کسی شک نداره که مثلا مکه موجوده، گرچه وقتی که بندگان خدا شبهات معرفت شناسی تو ذهنشون میفته گرفتار میشن، حتی مثلا در اینکه من هستم نیستم، حالا این افکار چیه، این حرفا هم گزار شک تردید میکنن که این خود دیگه مرز خطرناکی است. توجه کردید؟ ولی هیچ شکی نداریم که مکه موجوده. ما تا آخر عمرم مثلا معلوم نیست که بعضی از جاهای دنیا رو ببینیم، ولی هیچ شکی نداریم که این جاهای دنیا موجوده. سخت پذیرترین ذهن ها هم در یه حدی از تواتر تسلیم میشه. تو بحث شهودا هم اینجوریه. مثلا شما، حالا از کنم تو مقاله من چند راه رو گفتم، مثلا یه کسی که میدونید که از جهات متعدد قابل اطمینان، صدقش هم بر شما مسلم شده، عالم بودنش هم مشخص شده، همین یکی اگه بگه من اینو مشاهده کردم، برای شما تمام میشه. میگه همینجوریست. مثلا میگه من مشاهده کردم بعد از مرگ این اتفاق میفته، قضیه تمام شده است برای شما. یا اگر این رو همراه با معجزه بکنه، قضیه تمام میشه. توجه کن. ولی اگه اینجوری نباشه، یه نفر، دو نفر، سه نفر، چند نفر تکرار که بشه، واقعیتش اینجوری سینه الان هست. مثلا حضرت آیت الله بهجت اگه یه چیزی بگه، مثلا نقل جدی باشه یا شما از خودشون بشنوید، هم یکی کافی یقین گازات محکمتر از برخی از استدلال‌ها پیدا می‌کنید. توجه کردید؟ یقین محکمتر. حالا مثلا حضرت آقای بهجت هم بگه، حضرت آقای کشمیری هم بگه، آقای بهادینی هم مثلا بگه، همین یک نکته رو دیگه فضا خیلی مسلم خواهد شد. حالا اینا گفتن، عرفای یک قرن پیش هم گفته باشن، عرفای دو قرن پیش هم، این شرایط نگاه کنید هی اضافه بشه، یقین معرفت شناسان، این بحث معرفت شناسان است، اون فضا روان شناسان هم در جای خودش عرض کردم، کسی اگه قبول نکنه اینا به نحو معرفت شناسان اثر داره، به نحو روان شناسان بسیار فوق العاده است. میشه اینا رو همراه کرد، میشه اینا رو جدا کرد، قابل مطالعه. ثم یه در بحث جای حساس میکشین، ثم ان اولئک العظما، اینا حجیت ذاتی بحث فرولیس نیست، اصلا اتفاق نمیافته. چون
شما در یک نظر شما طرف پیدا میکنه، همین که از قوم اخبار صادق پیدا میکنه، اون سنی هم میگه ما این عالم دیگه علی باطل ما قبول.
خب برای خود او که این یقین هستش که پیش خدا حجت داره، تمام حجتش، یعنی پیش خدا حجت داره، اهل نجات هم هست، جهنمی هم نیستش، درجاگری در هر صورتی به این حد از فضا براش برسه و تواتر یقینی باشه، به پایین تر از این هم رسیده باشه، اینجوری عمل کرده باشه، هم اهل نجاته. شما باید ببینید در بحث پلورالیسم یه مسئله هستش که این لفظ شما دارم در این مسئله باید بین مسئله نجات و حق تفاوت قائل بشین. توجه کردی؟
من دارم بحث تجربه دینی رو مطرح می‌کنم. یعنی خود اون که الان همین کارو
می‌کنه. تجربه فرض اون بحثی که
من تجربه دینی بریم.
بله. اگر به این نحو باشه برای انسان یقین که حاصل میشه چیکارش کنه؟ توجه کردید؟ وقتی یقین که حاصل شد، از این نباشه به استدلال عقلی براش یقین حاصل شد. مرحوم بلاغی رو نگاه بکنید تو من تا مقدمه تفسیری گفته خیلی روشن واضح همین نکته توضیح داده. اگه کسی واقعا برن بسیار شفاف به این نتیجه ای رسیده، معذور است پیش خودش، پیش مردم، پیش خدا معذور.
ما به معذور بودنشون شما نجات بحث معرفت
نه بحث معرفت شناسی میدونید که ممکنه اون چرا نه ممکنه اون چرا که ما فرض کنید که دیدیم اشتباه دیده باشیم، حتی دیدیم ممکنه اون چرا که استدلال عقلی مگه معتبر نیست، ممکنه اشتباه باشه، ولی ما الان روش محکم نیستیم. تا برسه به متواترات، تا برسه به اون حوزه های بدیهیات خیلی جدی، تا برسه به اون پایه ها خیلی جدی روش نیستیم. نمیشه موارد نمیتونی پیدا بکنی. خیلی زیاده، خیلی تمام مواردی رو که شما با راه های معتبر به حقانیتش رسیدید اونا محق، ولی اونایی رو که از راه‌های معتبر بهش دست پیدا نکردید اونا معلوم نیست، شاید حق باشه حق نباشه. راه‌های معتبر اگه باشه همینجوری است.
راه‌های معتبر یعنی چی؟
همین راه معتبر، مثلا عقل راه معتبره.
نه اون بنده خدا میگه من رفتم نشستم بار خودم به این رسیدم.
اگه رسید واقعا رسیده، واقعا به این رسیده، مقدماتش هم صحیح، ما چیکارش میتونیم بکنیم؟ مگه اینکه اینقدر استدلال بیاریم بگیم تو میگی تواتر، مواظب باش فلان اینو نشیدیم حرفی تو چین چی زده، تو ایران چی زده، تو اون چی گفته، شما نشنیدی حرفای دیگر رو. خب این بعد
اصلا احتمال داشت پیش نمیاد،
نیاد که ما کارش نمیتونیم بکنیم، اون فضای خودش میگیره پیش میره. شما میتونید تو مقدماتش خدشه بکنید، بگید این استدلالی کردی غلطه، بگید این تواتری که بر شما حاصل شد خیلی چیزا رو شما ندیدید، ملاحظه نکردید. مثلا به شما گفتن مکه موجوده، منظورشون مکه نبود، یه چیز دیگه مثلا بوده، باید مقدمات رو تخریب کنید. مثلا اجتماعی نقیزه و اتفاقی نقیزه ماله تحجیل کردی؟ از این ها، از این هم گذشته برخی از استدلال های چیز جدیتر هم داریم تو این فضا، یعنی برخی از موارد و مدعیات داریم که اینها به عنوان مدعیات عقلی مشترک بین الکله، فقط تو وجوه متفاوته، یعنی وجوه متکثر واقع یک حقیقت لایه‌های فراوان و زو وجوه رویه‌ها و لایه‌های فراوان داره. خیلی از این اختلافات اصلا اختلافات نیستن، ما فکر می‌کنیم مثلا این فیلسوف با اون فیلسوف مختلف، نه اون یه جلسه گفتن یه جدیه. اینا هم که توجه بکنید اکثر اختلافات برداشته میشه، اختلاف خیلی کم میشه که روی یک چیز در یک لایه با یک وجه این میگه آره میگه نه، قطعاً یکیش غلط یکیش درسته. اینا بسیار بسیار اندک و کم هستش این مواردش. تا هم مقاله ای گفتم راه های جریان اختلاف رو هم گفتیم که چه چیزی باعث اختلاف میشه. بسیار از این اختلاف هست اختلاف نیستن، اختلاف حقیقی که باید بگیم یکی حقیقی یکی باطل نیست. الان مثلا بسیار از حرفایی که ما و مسیحا میزنیم مگه عکس خیلی از اون مشترکه، خیلی از اون مشترکه. کجاها ما از همدیگه اختلاف پیدا می‌کنیم؟ چند تا گزاره هست از همدیگه، گزاره اصلی هست که از همدیگه اختلاف پیدا می‌کنیم، بعد زیر مجموعه متکثر خواهد شد. چند تا گزاره اصلی، بلاره اون گزارهای اصلی یا حرف ما درست یا حرف اونا درست، نمی‌دونه حرف درست باشه که. تو معارف عقلی پیش شماره بود ظاهرا، معارف عقلی پیش شماره 3 بود تو دنیا سر. بله؟ این سنجه ها و میزان های عرفان اسلامی این چند سطر رو بکنیم ناغم که من چقدر میترسیدم که امروز عبارت کم میارم چون نرسیدم بیشم خیلی بعد دیر رسیدم کنه ثم ان اولئک العظما من کبار الحکما والاولیا. یه بحثایی شیخ اشراق داره به نام خمیره حکمت، بحثای خیلی خوبیه. نگاه اینها به حکما یک نگاه ویژه‌ایه، یعنی اینا میگن واقع یکیه، حکمت یکیه، این حکمت جهانیه. بله شدت و ضعف داره، بعض جا اشتباه زیاده، اشتباه کمتر ازش، از ابزارهای متعدد استفاده شده. این یک نکته بسیار جالبیه، یعنی نگاه به این نکته نگرش های خیلی خوبی برای انسان ایجاد میکنه. ثم ان اولئک العظما من کبار الحکما، بعضی از این افرادی که مثلا تو برخی از صحنه ها مثلا فرض کنید تو فضای خودمون هستن، بزرگان خودمون دیدن اینها، یه دفعه یه مقدار فضا تغییر میکنه، یه جایی یه آدمه اول فکر میکنه مثلا، بعد برخورد میکنه چیزا رو، اینا خیلی بزرگه نمیتونه حل کنه، تمام بنیادهای اعتقادیش فرو میریزه. اینا موارد زیادی رو ما انسان برخورد میکنه در اجتماعش، در اطراف خودش. ما باید شأن انسانی رو درست بشناسیم، درست این اختلافات رو تحلیل کنیم. اگر نکردیم، طرف میبینید که مثلا فرض کنید رفته هند، مثلا با دو تا آدم، سه تا آدم خیلی کارکشته معنوی اونجا برخورد میکنه، همه چیزش فرو میریزه، نمیتونه حل لجی بکنه که قضیه چیه. با دو تا سه تا آدم کارکشته زحمت کشیده معنوی مسیحی برخورد میکنه، نمیتونه حل کنه قضیه چیه.
جنبه‌های
روانشناسی هست، نه معرفت شناسی. روان توش معرفت شناسی، یعنی به برخی از مباحث معرفت شناسی چون توجه نشده، فروریزی های روانشناسانه صورت میگیره.
اصلش
جنبه‌های روانی حساب من میگم، نه، جنبه اصلش نگاه من، یعنی ما راه‌های معتبر رو بدونیم، مدعاهای معتبر رو بدونیم، اختلافات چی هستش، نقطه‌های اختلاف چی هستش، چه چیزی باعث میشه یک آدم فرهیخته معنوی یه دفعه چند تا نقطه اشتباه داشته باشه. صدرا اینا خیلی، اینا بحث خیلی جالبیه. صدرا میگه من به حرفای عرفا همینجوری توجه نمی کنم، حرفای عرفا اگه تحت شرایطی باشه من بهش اعتنا می کنم. میگه عرفا خیلی از اوقات زبانشون زبان قوی نیست و از بخاطر اینکه ادبیات قوی نیستش اشتباهات زیادی چه بسا ممکنه در کلمات اینا راه پیدا کرده باشه. لذا ایشون میگه من کشف و شهودهایی که برهان قطعی هم پشتیبانی بکنه و بعد اضافه کرده مباحث دینی هم پشتیبانی بکنه، تو این فضا من حرکت میکنم. میخوام بگم این بحث ها بحث های جدی است، اگه به این بحث ها توجه نشه، عرض کردم حتی ما گاهی اوقات اشتباهات عجیب راجع به اهل معنویت خودمون هم میکنیم. اینو بارها عرض کردم، حالا طرف مثلا یه کمی اخلاقیه، یه چند تا خواب خوبم مثلا دیده، حالا مثلا یه دو سه تا کشفم براش اتفاق افتاده، درسته؟ دو سه تا کشفم اتفاق افتاده، شما دو تا خواب پیش بردی قشنگ تعبیر کرده مثلا، خب شما فکر میکنید این با مرحوم قاضی هیچ فرقی نداره. این یکی از مشکلات ما اینه، توجه کردین برای فضاهای عمومی یکی از مشکلات کاره. همینجوری که در علم رده‌بندی داریم، در نمیدونم ورزش رده‌بندی داریم، در سرمایه داشتن، سرمایه مادی داشتن رده‌بندی داریم، در مباحث معنوی هم رده‌بندی داریم. کشف و شهود داستان علکی نیستش، مراتب. مثلا فرض کنید من مثال بزنم، یکی از اساتید بنده ایشون میگه من رفتم یک خدمت یکی از عرفا یه سوالی کردم، گفتم یه جوابایی داد که اصلا تو باغ نبود اینا. بعد اومدم خدمت آقای حسن زاده، گفتم ایشون اینجوری گفت، این سوالات از ایشون نپرسید، ایشون مرد این میدان نیست، ایشون مرد میدان‌های دیگری هستش. ما مثلا میال یک کسی و فرض کنید از جهت معنوی خیلی بالا رفته، بله، مگر اونقدر بالا بره که فرض کنید که به عالم احیان ثابته برسه، اون مال کمل، مال اولیای درجه اوله، تازه این از کجا باید برای ما ثابت بشه؟ خیلی نکته هستش، اینقدر قرار شواهد باید اضافه بشه که بدونیم که این تو قله‌های خیلی بالا ایستاده. خب اون فضاش فرق میکنه، ما یه چنین فضایی که حالا یکی یه شخص اهل معنوی میتونیم از فضا خیلی استفاده بکنیم، ولی اینکه این رو معیار حق و باطل بگیریم که حتی مثلا فرض کنید من خودم خیلی میل داشتم به از سایت لای بهجت به لحاظ فتاوای فقهیشون، ولی آدم به فتاوای فقهی مثلا میگه خواهد چون ایشون مثلا این فضاهای معنوی اینا رو داره پس هر چی به لحاظ فقهی هم گفته حتما مثلا صحیحه. اصلا این بحثان یه اشتادهای متعارفه، روند اشتاد متعارف. بسیاری از اشتباهاتی که عرفا دارن در اشتهاد فقهیشون، اشتهاد دینیشون صورت گرفته، اصلا بحثای کشفیشون نیست، از روایت اینجوری استفاده کرده، روایتی آمده از باب اعتماد به این فضاها، روایت اومده تحلیل کرده، اشتباه هم در اومده. یعنی چند تا جمع کنی ببینید که استنباطش اشتباه بوده.
تقسیم برداشت
تو چی؟
برداشت
کی؟
این صافی باعث نمیشه که استنباط بهتری بکنه.
چرا؟ نمیخوام بگم تأثیر نداره. نه، اینو مواظب باشیم ما. کسانی که از جهت عقلی قوی ترن در استنباطشون تاثیر داره، کسانی که از جهت کشفی قوی ترن در استنباطشون تاثیر داره. ولی یه وقتی میگه من کشف خالص دارم، این رو که دارم میگم از کشف متکرر سری هم دارم میگم. یه وقتی اینجوری حرف نمیزنه، داره استنباط میکنه، داره مثلا تطبیق بر طبیعیات میکنه، داره در اینجور کارا انجام میده، دانشمند عالم، این درس‌ها رو خونده، اصلا نمیخواد بگه مثلا این کشفش بوده، اینا رو باید از هم تفکیک کرد. ثم ان اولئک العظما، تو 3 دقیقه وقت مونده، ثم ان اولئک العظما من کبار الحکما والاولیا و ان لم یذکروا حجتاً على اثبات تلك المسل النوریه، اگرچه ذکر نکرده باشن حجتی بر اثبات این مسل نوری و افراد عقلی انواع مادی، و اکتفوا فیه به مجرد المشاهدات صریحه المتکرره، و اکتفا کردن درش به مجرد مشاهدات صریح و متکرر، التي وقعت لهم، این لهم رو اون توضیحی که عرض کردم، افراد مختلف، فرهنگ‌های مختلف، زمان‌های مختلف، وقعت لهم، فحکوها لغیرها، پس حکایت کردن همون مکاشفات رو برای خودشون، لکن یحصل للانسان الاعتماد علی ما اتفقوا علیه، لکن حاصل می‌شود برای انسان اعتماد بر آنچه که اتفاق برش دارن، بحث تواتر، والجزم بما شاهدوا ثم ذكروا، جزم به آنچه که اونا مشاهده کردن سپس ذکر کردن، و لیس لاحد ان یناظرهم فی، ببینید اصلا کسی حق نداره که در مقابلشون حرف بزنه، چون اونا دلیل بدیهی دارن، و لیس لاحد، اینجا بحث حجت عمومی و غیری کشف و شهود هم توجه کنید که از روی تواتر حاصل شده، و لیس لاحد ان یناظرهم فی، و کیف، یا واو نداره، کیفه واب نداره، نقطه است، کیفه و اذا تو بره، تصدیه سود آی حسن زاده است، توی این کتاباشون منتقل نشده، ولی خوب این بهتره، چون پایین تر یه تعبیر داره با این میسازه، گرچه اونم غلط نیست، و اذا تبرو هم اشکال نداره، ولی اعتبرو منظور اون عظمای از حکما نیست، این مردم، لذا اوتو بره بهتره، و اذا تو بره اوزاء الكواكب و اعداد الافلاک بناء على ترصد شخص که ابر خص او اشخاص که هو مع غیره به وسیله الحس المسار للغلط و طغیان، میفرماد وقتی معتبر هستش اوزاء کواکب، اوزاء یعنی وضع جایگاه های ستاره ها و اعداد افلاک بنابر ترصد، یعنی رصد کردن یک شخص، مثلا شما فقط یک شخص دیده اعتماد میکنید، او اشخاص یا چند نفر که هوه مثل ابرقص با دیگران مع غیری به وسیلت الحس المسار للغدرت و تغیان، به وسیله تازه اینم به وسیله حسی که جای خلط و اشتباه توش بیشتره، گرچه اصل راش معتبره ها، اصل راش معتبره، ولی با این حال اشتباهات هم توش زیاده، خب اگر این معتبره، فبعن یعتبر اقوال و فهول الفلسفة المبتنية على ارصادهم العقلية المتكررة التي لا يحتمل الخطا كان احرا، به اینکه معتبر دانسته بشه سخنان بزرگان از فلسفه، فلسفه اینجا گفته میگه حکمت به معنی آن که مکاشفات را هم شامل بشه ها، یعنی اهل کشف و حکمت و همون اصطلاح شیخ اشراقه، چون ایشون فیلسوف رو اهل کشف و فیلسوف میدونه، بله، بن یعتبر اقوال و فهول الفلسفه المفت، این فهول فلسفه انبیا اینا هم شامل میشه، فهول و حکمت که انبیا و همه اینا در یک راستا، منتها یکی ضعیف یکی قوی تر تا به عصمت برسه، این نگاه تشکیکی رو باید داشت، بله، فبن یعتبر اقوال و فهول الفلسفه المبتنیه علی ارصاد همول عقلی، رصد های عقلی در اینجا منظور این ماورای حس، نه یعنی رصد عقلی، این استدلال عقلی نه منظور نیست، یا حتی شهود عقلی منظور نیست، همون ماورایی منظور هستش، علی ارصاد همول عقلیه المتکرره که تکرار پذیر هم هست، متکرره، التي لا يحتمل الخطا، احتمال خطا توش نیست، چون اینا رو بخوایم احتمال خطا توش بدیم بس دیگه در چی میخواد انسان یقین کنه، خب اگر رصد چند نفر معتبره، به این که رصد آسمان معنویت اینها معتبر باشه کان احرا، این سزاوارتر هسته، خب میمونه تا برسیم به اشکال 4 و السلام علیکم و رحمت الله و سلام چیم ترالیس کیفه گره برد فهمیده
نشه خب سلام میکنه اوتوبرو
اوتوبره رو متن بگیری،
اوتوبره رو متن بگیرم بس پاورقی بزنم آن حتما تو رو گفتم،
نه پاورقی بزنید، اعتبرو رو پاورقی
آینه نصبت هم هست جا بده بشه
میگه که معجزه رو ببینی، اصول دین ببینی، معجزه رو ببینی، کافیه و دور منطقیش قبول نمی کنه که اصلا مصطلح بگن اثبات خدا متبر
حالا بر نبی متبر از اینا میگذنیم از اینا میگذنیم حالا من باید از اون بنیاد شروع کرد، چون یک نقطه اول هستش که یقین معرفت شناسی و یقین روان شناسی واحد نه در حسابت یک نقطه اول که مثل اصل واقعیه در اونجا دیگه تحکیق نده، ولی از اون مرز به بعد که میریم دیگه اینها قابل تحکیق از همدیگه هست که گاه از اوقات به نظر معرفت شناسی و آن یقین به روان شناسی نیست، گاه از اوقات روان شناسی هست ولی معرفت شناسی نیست. این دامن ما مرتب تلاش علمی میکنیم که چیزی هی اضافه بکنیم به مواردی که روانشناسان و معرفت‌شناسان با هم بشه، ولی همیشه این نوسان وجود داره. این تاری ما به لحاظ خیلی مثلا بحثایی که بعضی‌ها یه تجربه رو می‌کنیم دامنه اونایی که معرفت‌شناسان و روانشناسان یکی میشه زیاد هست. تو حوزه‌هایی هم هستش که هنوز این درگیری‌ها وجود داره. دائما بشر میکوشه که یک جواب بکنه این رو باحلش کنه بر دامنه این جور ناپرش دیاز مثلا فضای تکامل علمی هم تو همین فضا هست. از شما در نکته خیلی ممنون.
اون میگن که تو فضای باز که میرادن به قول شما رو تو فضای دون بیرون بیرون وارد میشین.
ما بیرون برای به ما پیش از ایمان و دین هم باید اینجوری فکر کنیم، ما باید با این عقل دین رو قبول کنیم. بعد از این دین رو با این عقل قبول کردیم اون وقت ملتزم بشیم به لوازمش. شما نمیتونید با دین جهت خورده دین رو قبول کنید، با عقل جهت خورده، با عقل آزاد باید دین رو قبول کنید. این راه های معتبر آزاد عقل فرد نمیگه ما
من میخوام بگم که این راه های معتبر آزادی هم که الان شما داریم میگی توی فرض کنید ایران ما شیعه تو بحث بین بقه ها یه جوره و رفت یه جوره فلاس یه جوره
یه بستر مشترک جهانی ممکنه ما بعد از فضای تاریخی یه میدون فاصله گرفتیم مثلا بستر ها و نمیدونم پارادایی ها مختلف شده رجی جلیم ما در تقویش نتکنن جهت خورده هست ما همیشه یه بستر مشترک میشه ما باید به مرفشنسی دو بستر مشترک شروع کنیم به گفتگو ما قاعدی که گفتمان میشه کرد در صورتی ما برگردیم به اون بستر با ما میگیم این چینش هایی که ما کردیم درسته، این بستر ما درسته، چینش ها درسته، بر اساس این چینش ها از این بر فکر میکنیم اونا ما رو در وقتون رو میزنن. کجا ما میتونیم مشترکاً با هم حرف بزنیم؟ اون نقطه های اولیه رو میزنیم با اون عقل عقلی که بستر عام است برای همه انسان ها، از اونجا میتونیم بحثاشون رو
بزنیم. این خواهیم که بعد اونجا که شروع کردیم بعد برسیم به اثبات شریعت سرفانیت اون رو خواهیم اینجا الان که بیاد
نه بعد از اونجا شروع بود
نه اونا که در نه من باید گفتگو و اونی که این گفتمان شکل بگیره شریعت اصلا بگیره موجود
عجیبیه واقعا تقریباً که در شریعت واحد اصلا ترازهایی از انسان ها بگیره بگیره راجعه که موسیقی از انسان ها وجود دارن خیلی بارد این دیگران مثلا خیلی از شما را بسن تجدیل از شما اجلال از شما رفت بارد خیلی از مفاهیم شما میفهمید که بسیاری از افراد الالعبد نخواهند برد کامل مستواره
یه هجری گفت که استاد اولش یقین منطقی برد
تواصل
حقیقت
میشته شد سوال آخری شما زودتر بودیم
سوال
سیده
این یقین منطقی و معرفت نه روانشناسانی کجا بحثش هست همین کجا بحثش هست کجا 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 شو بگیم من میرم
واسه عقلیش که دارن قبول نشده. این بدیهیات ثانویه که برای بشریت به وجود میاد به مرور، الان مثلا خیلی چیزهایی هست که بشر
بدیهیات ثانویه
مثلا قرنها قبل مثلا اینا مثلا ذهنیت نداشتن، کم کم علما اومدن استدلال کردن.
خوبه، بیان خوبیه. مثلا فرض کنید که الان حالا من مثلا مشاهده خیلی تو امور طبیعیات الان اصلا هیچ بحث نمیذاره
مثلا جاذبه زمین
و بچه‌ها بلدن زمین گفته اینا واسه شهودی در واقع
یعنی
چیزی هم جایی بودن زمین اینا مثلا واسه بوده کی از 24 نفر رفتن اونجا همه کافر هم بودن رفتن بالا
آمین درست عبارت صد رو در
همینا چه جور جدی به شهود اینا اعتماد می‌کنیم ما عبارت هیچ تردید تمام آیات و روایات همه رو بر اساس اون چرا واقعا جدی است خیلی قابل مطالعه است چند نفر مگه رفتن کره ما که ببینن زمین گرده چند نفر رفتن
ادله
دقیقا
از این هم داشته
خب
فقط
داره الان داره بچیه اینه که قبلا بوده که اینه که قبلا بوده درسته؟ الان اعتمادها بر چیه؟
ماهوارهایی که پر
ماهوارهایی که پر مثلا میدارن
نه اصلا چیز نبود آدم که نبودن همون مثلا ماهواره مثلا که تصدی برداری کردن
اول آدم رفت یا ماهواره رفت؟
اول ماهواره رفت
اول ماهواره رفت
این عبارت
سندگی ها آخری عبارت
این عبارت آخر سرده که شما بودید فلسفه را حکمت عام میگیریم اگر فلسفه را این فلسفه خودمون بگیریم وقت معینه این بحث متوسط عقلی میشه یعنی عبارت میخوره به متوسط عقلی
نظر نیست منظورش این نیست منظورش اون افلاطون اونا هستن که به شهود داشتن ارباب انوار را تبیین میگردن
ناظر
به همین بحثه و اینا همون عرفایی هستن که اهل معرفت هستن که داشتن میگفتن ارباب مصور نوری ما داریم چون ناظر به این اینجوریه ولی قبلا یه تعبیر داشتیم که هیچ اتفاقی در اینجا بود چند سفر قبل بود که نه چیزی هست نه اتفاقی برایش هست چیزی بود اون کلمه اتفاق اونجا گفتم به بحث از دوستان که اون اتفاق اتفاق عقلیه کجا بود اون من کجا هستیم الان؟
اشکال سوم
همینجاست همینجاست نگاه کنید میگه که مما لم یحکم به فسادهی بدیهتون ولا برهانون ولا وقع علا امتناهی اتفاق یعنی این قابل اعتناست اگر اتفاق در میان فلاسفه بیفته که این ممتنه مثلا این قابل اعتناست مثلا حالا من میخوام بگم بکشونیم تا فضای یقین
این اینجا که میگن حاضر من داری از اندوج آدم عقلی این بحث اینجا که با آدم مثال که نیستش درسته
بس فرد عقلی بوده
یعنی این صور انوارش براش مهمه اینجا چون خود مشا و اینا هم که وجود عالم عقلی رو که قبول دارم
بله ولی فرد عقلی قائل نبودن
یعنی تکیه این کلام با این فیه صور انوارشه بعد اعتمادت که اینجا میگه فرد یه بحث ما تو اشراق داشتیم که واقعا شیخ اشراق از متونش به دست میاد که فرد میدونه اون فرد
نه نمیدونه ولی صدرابش اشکال میگیره
آخه اونجا تو حاشیه اشراق هم میگه که فرد نیست ولی اینجا
حاشیه فرد هست منظورم یه فرد است
که نه نظر اشراق هم میگه که از منظور عبارت اشراق به دست نمیاد چون فرد
به دست نمیاد یعنی معنیش اینه فرد است یا فرد نیست ولی ازش میگه چون ناظر به این نقطه نبوده استدلالش ضعیفه
ولی اینجا داره بهش نسبت میده که فرد میدونه
نه ایشون میخواد بگه اینکه قدما در نهایت از شیخ اشراق موفق نشد خوب توضیح شد توضیح دیگه اون نداره ولی اونا نظرشون فرد بوده
شما
رو که شما نسبت داشتید خیلی راحت نمیشه که نسبت بدید مثلا نظر میگیرید همه جا میگه افلاطون شما بد فهمیدی ازشون
شما
فکر کنید شما شیخ اشراق میگن بد فهمیدید اونا فرد میخواستن بگن
شاهدی داره براش
میگه حرفای خود اونا رو کنار هم بذارید فرد داره
یا حرفش
همین حرفی که خود شیخ اشراق هم نقل کرده
لازمه حرفای
بله لازمه حرفای لازمه حرفای اونا فرد بوده